9 آبان 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. اولا تشکر میکنم از دوستانی که پرشور وارد گروه شدند و مطالعه کردند و مطالبی گذاشتن، خصوصا آقای کرباسچی، و امیدوارم بقیه دوستانم با همین حرارت بیان. البته از طرف آقای شبویی و دوستان دیگه من بعضی ها رو دیدم، مثلا اسمارم، منم یه بخش از مشکلم همون مشکل آقای فقانه که نمیدونم کی الان در انتظار مبارزه است، و به همینطور بقیه دوستانی که
مرد اردو هر از انتظار
مبارزه مرد اردو هر از انتظار مبارزه. خلاصه اسما هنوز در پیش من نیست، اگر درست بشه طبعا بنده هم خواهم شناخت تک تک دوستانی که دارن میذارن این تصاویر و توضیحات و خب
آقای غلامی حسنا
جان. خب خیلی خوب، ما آقا یه بحث ابتدایی کردیم از چی؟ از ملائک و اسطوره بالمعنی الاخص به تعبیری، یعنی شخصیت هایی که وجود واقعی داشتن اما یه برساختی و غیبی برشون شکل گرفته بود. معمول اینه، حالا هرچند که این دوستان مناقشه کردن، ولی معمول اینه عمدتاً اون ملائک چهره زنانه دارن، بیان قرآنی هم تقریبا همینه، اون اسطوره های به معنای اخص چهره چی دارن؟ مردانه دارن و آسمانی میشن هر دو اینها، معمول اینه.
آره ظاهراً اینه که بستگی به منطقه که داریم بررسی میکنیم داره، چه میزان اینا اله دارن یک، چه
جوهره
ای از الهه نسبت به زن میدن، چه
جوهره ای
نسبت به
مرد. واقعیت اینه که میگم همونطور که اشاره کردم
تکسرات رو میدن به زن،
تفکیک بین اون چیزی که به عنوان مورد پرستش قرار میگیره به عنوان یک ملک یا به عنوان یک شخصیت اسطوره‌ای آسمانی شده، این تفکیک ما داریم میکنیم، اونا اساسا این تفکیک توشون نیست. اونا اساسا این پدیده‌ای که مورد بررسی قرار میدن اینقدر مخلوط و در هم پیچیده است، نمیتونی شما به این راحتی تفکیک کنی که ما داریم الان با یه عینک نگاه میکنیم، یه چارچوب نظری داریم، داریم با اون چارچوب نظری روایت میکنیم که اون خودش متوجه نیست ولی داره چه کار میکنه. ما داریم میگیم آقا این یک توسله که تحریف شده تبدیل به یک توجه مبدئی شده، وگرنه اون خودش اینجوری نمیفهمه، اون میگه خدا دیگه، یه خدا من داره، یه خدا فلان قبیله داره، یه خدا فلان جا داره، یه خدایی ما برای فلان کار هممون استفاده میکنیم. مدلای متنوعی هم بوده، یعنی خدایگان مربوط به منطقه تا خدایگان مربوط به یه فامیل تا خدایگان مربوط به این ماجرا تو این موقعیت از این خدا استفاده میکردن، تا این که نه شما خدایانی داشتی که حسب اقتدار و حاکمیت یه قبیله این خدا مورد قبول بقیه هم قرار میگرفت، تا یه عده خدایی که بعد یه مدت توافقاتی شکل میگرفت و این خداها رو همه قبول میکردن. ولی این نقطه وجود داره که ما دو تا منشأ بیشتر الان فعلا براش نتونستیم بشماریم. منشأ سومی رو هم امروز بخواستیم بشماریم، اگه دوستان روی این منشأ سوم کار کرده باشن. و سوال اصلی اینه پیکر تراشی ها آیا هویت پرستش داشته؟ نه، این سوال آخر باید جواب بدیم. پس فعلا دو تا سوال امروز میخوام در مورد یونان جواب بدیم. یک، آیا غیر از دو موردی که ما گفتیم تو چارچوب ذهنی ما، تو چارچوب مفهومی ما، یک ملک، دو یک شخصیت اسطوره‌ای، غیر از ملک و شخصیت اسطوره‌ای، شخصیت اسطوره‌ای رو معنی یه شخصیت واقعی که بعداً برساخت پیدا کرده و هویت غیبی بهش دادن، آیا پدیده دیگه‌ای هم وجود داره توی یونان؟ این سوال اوله. سوال دوم اینه که آیا غیر از این هویت پرستش چیز دیگه هم هست؟ خب این سوال دوستان جواب قرار شد بدن اول. کسی چیزی داره؟
هویت
نیروی
شیطانی رو حساب
نمی کنیم؟ ما نیروی شیطانی رو واقعیتش تو تقابل، یعنی معمول اینه، خب که اساسا تمسک به این الهه ها در مقابل چی بود؟ نیروهای شیطانی بود. بعضی از اقوام آروم آروم به این جنبندی رسیدن که آقا برن همون شیطان ها و همون توسل پیدا بکنن، اینقدر هم شیطانی قصه چیه؟ من خواستم تعدیل
بکنم، گفتید غیر از ملک و شخصیت اسطوره‌ای
نه، منظور من این جنس نبود، اینو شما ذهن همون ملک ها بدونید. بعد یه مدتی اختلافی پدید میاد بین ملک و شیطان. این هم من داشتم توضیح میدادم که نگاه کنید، این مسئله اینه که بعد یه مدتی شما تقریر زمینی که کردی از ملک، اون ملک خطا میکنه دیگه، اون ملک طغیان میکنه، اون ملک قدرتش آروم آروم زمینی میشه، نفاذپذیر و انتها دارای انتها میشه تا یه جایی زورش میرسه. وقتی که خیر شرقاتی شد توی، یعنی هویت خیر علل اطلاق پیدا نکرد، زمینی شد، طبیعیه که یواش یواش شما زمینی اینو پیدا میکنی که بگی خب اینم که همچین خیر مطلقی نبود، اون شیطانی هم که شما داریم میگیم اونم همچین، اون نیروی شریر هم همچین قدم که شما میگید، خب بریم آقا به شفاعت اون، شاید بتونه شفاعتمونو بکنه و دست سر ما برداره دیگه، ببینیم چه قربانی برات برش بکنیم تا اون نیروی شریر. این هم یه ذهنیتیه دیگه، شما ممکنه بعد یه مدتی الهیاتت بره به سمت بهش، در نهایت میگیم شیطان پرستی. شیطان پرستی به این معنی که ما بریم بالاخره ببندیم دیگه، باش باید کنار بیان، چاره ای نداریم، اگه اون با ما همراهی نکنه نابود میشیم ما. ولی باز هم اینو من تو لایه ملکی میبینم. خب یه تصویری از ملک داری که آروم آروم هویت شیطانی داره پیدا میکنه، چون اولش همونطور که تصویر از قهرمانان غیبی میدونی، ولی پر از داستانهای جنایت و جرم و یعنی هر
اصلا تعریفی دارید از ملک میکنید و اصولا هم که دارید کلا یک موجود فرا بشری تعریف میکنید، این دیگه اصلا
دخل به چیز
دیگه
هایی برای چیز دیگه نه. چرا چیز دیگه هم هست دوستان، خودتون گذاشین، من دیدم توی متنی دوستان اسمشو قبلا هم آورده بودیم. یا کنین رفقا، علاوه بر اینها یه پدیده دیگه یه سومیه که من چارچوب الان میخوایم ببندیم بعد بریم سراغ مصر و هند و چین و ایران و غیره. یه پدیده سومی وجود داره به اسم توتم. توتم فرقش با ملک و شخصیت اسطوره‌ای اینه که میاد از حالت انسانی فاصله میگیره، یک حالت حیوانی یا نباتی پیدا میکنه، معمولا شیء، و دارای یک قدرت غیبیه. دوباره قدرت غیبی، همه اینا قدرت غیبی دارن دیگه، این هم قدرت غیبی داره، این هم قدرت غیبی داره، این هم قدرت غیبی داره، لذا شما توسل پیدا میکنی بهش. طبعا وقتی که ملک باشه و شخص دوسته، این نوبت خیلی زیاد به توتم نمیرسه، اما واقعیت اینه که توی یونان هم شما توتم داری، یعنی یه درخت خاصی، یه حیوان خاصی، حسب موارد. مثلا شما تنبعات این قصه توسعه کم و زیادی پیدا بکنه، ممکنه توی یونان مثلا شخص اسطوره‌ای توی یه دوره بیاد بالا، ملک بیاد پایین، توتم از بین بره، توی یه دوره توتم بیاد بالا. هر فرهنگی موازنه‌ای داره دیگه، ممکنه هویت شیطانی تو ملک‌ها پررنگ بشه، ممکنه کمرنگ بشه، ممکنه شخصیت‌های اسطوره‌ایش رنگ و بوهای غیبی آنچنان پیدا بکنن که ملک همه بره ذیل این شخصیت، یه شخصیت اسطوره‌ای اینقدر بیاد بالا مثلا شما دیگه کلاً ذیل اون همه خدایانو ببینی. این دیگه برمیگرده به جنگ و جدال‌های قبایل و شکل‌گیری اندیشه‌ها و ایده‌ها و ایدئولوژی‌های مختلفی که برای تبریر و برای تبریر رو چجوری معنا بکنم، برای
تفسیر
تبریر نه، مبرر درست کردن به تعبیری برای اون حاکمیته، داری داره توجیه میکنه، آهنه تعبیر فارسی شاید اینجوری باشه، توجیهگر اون حاکمیت بتونه باشه. خب خیلی تنوع زیاد داره، یعنی شما از یونان بری تا مصر، از مصر بری تا هند، تنوع زیادی میبینی. رنگ توتم مثلا تو هند خیلی بالاتر از همه ایناست، ولی توی یونان رنگ توتم میاد پایین تر. بفهم
مطلب گذاشتم، یک دیگه بحثی که داشتیم
شما به داشته بودید توتما؟
یه چیزی به این تفسیر معمولا به دست ما رسیده، یعنی اینجوری نیستش ما مطمئن باشیم نسبت به این تفسیر. البته یه شواهد تاریخی این وسط بعضی از اینا رو مضمون ما رو بالا میبره، اما تفسیر یه تیپ از دینداری هست که تو جامعه شناسی ازش بحث میشه، به یه واسطه ای هم بحث میشه. اونا وقتی تو جامعه شناسی وارد بحث دینداری میشن، به خاطر این بحث میکنن که برن مثلا صور حیات بنیادینه اولیه بشر رو بحث کنن که توش جامعه نبوده. جامعه چیه؟ همین امر مدرن رو میگیرن جامعه. نسبت به این امر مدرن حیات بنیادی، صور حیات بنیادین رو اصلا براش جامعه در نظر نمیگیرن. مثلا دورکیم تو کتابش، یا مثلا زیمون، مثلا فروید، مثلا تو کتاب تو تمتابا، همشون به این پرداختن. اولین کس هم خود دورکیمه که مثلا میره تو استرالیا اینا بررسی میکنه، ببینه مثلا میگه بهترین توتما میشه تو استرالیا گیره. این نکته که وجود داره اینه که اصلا واقعی یا املا، یعنی این تفسیری که این دوستان میکنن نسبت به توتم واقعی یا املا. نکته دومه که وجود داره یه نگاهی هست که من خیلی پیگیر اونم. ما توی اسطوره و توی این بحثی که الان تو جلسات گذشته داشتیم توی یونان باستان، یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که اونها تمدن، اینا قبیله رو فاقد تمدن میگیرن، اساسا برای زندگی تمدنی قائل نیستن، زندگی بدوی رو زندگی قبیله‌ای در نظر میگیرن. یعنی قبیله های در کنار هم رو کاملا توده های انسانی نامگذاری میکنن، براش تمدن قائل نیستن. ولی تو یونان باستان وقتی میرسن میگن از اینجا به بعد تمدن شکل گرفت. مثلا شما اینجا انواع خدا داری، خداها مهم میشن، مثلا خود چون باید توجیه کردی کنه اون نظام الهیاتی این چیزی که روی زمین دیگه. ولی تو نظام قبیله اینجوری نبوده، اون نهایتا میخوان توده ها رو توجیه کنه. این به نظرم جای بسیار تأمل داره که توتم به این نحوی که اینا دارن تحلیل میکنن واقعی یا نملا، این یه دو تحلیل هایی که ما بعد از این نسبت به توتم برمیاد.
کاملا درسته. ما تقریبا تا اینجا هیچ کدوم از تحلیل های موجود اینا رو قبول نکردیم. مثلا اینا میگفتن ادیان اولیه به یک امور ماورایی نسبت میدادن، اول ذهنیتشون توتمی بود، بعد یواش یواش اومدن یه سری شخصیتای راه آوردن مثلا بعد. ما اصلا اینجوری تغییر نکردیم. خاطر دوشه تغییر ما چی بود؟ ما گفتیم یه ادینی توسط پیامبران الهی داره میاد، حقایق رو مطرح کرد، اصلا در مورد ملک حرف زده، در مورد شخصیت ماورایی نبی خدا شما حرف زدین تو متون دینیتون، و همه میدونن این نبی خدا وصل به قدرت غیبی عالمه و قدرت ماورایی غیبی داره. دیدن قدرت ماورایی غیبی شو با معجزه، با خیلی چیزای دیگه، با تصرفاتی که توی عالم کرده، با شفا دادن مریضا، با دعا کردن و آوردن یه سری نعمت ها برای این افراد، و با تغییر دادن عادت‌های عالم، دیدن دیگه این چیزا رو دیدن از نبی خدا و تصرفات غیبیش. از اون ور دیگه در مورد ملک هم زیاد شنیدن از سمت ادیان آسمانی. ما که می‌دونیم از روز اولی که آدمیزاد خلق شد روی زمین نبی بوده و انبایی از غیب، این واضحه، این حرف ماست. اونا قبول ندارن، اونا میگن دین اساساً زایده چیه؟ زایده تطورات ناشی از نادانی‌های بشری که یه امر غیبی رو در نظر می‌گیرن به اون امر غیبی. نه، بیای تو زندگی عادی میتونی یواش یواش عوامل رو پیدا بکنی، و هر چقدر علم تو به عوامل بیشتر بشه و علتها رو کشف بکنی توی دنیای مادی، دیگه پدی یواش یواش جای برای غیب باقی نمونه. این تفسیر مدرن است. پست مدرن ها اساسا این تفسیر رو بر نمیتونن. چرا؟ چون شما یکم که رفتی جلوتر دیگه نمیتونی از امر غیبی فاصله بگیری. در حال حاضر دنیای غرب فقدارای هیچ نقطه مرکزی برای تفسیر این پدیده ها نیست. تنها تفسیر باقی مونده همون تفسیر دوره مدرنه که میخواد بگه آه هیچ امر غیبی وجود نداره و زندگی انسانی یک زندگی کاملا، هر چقدر که شما برسی به علت پدیده ها دیگه نیازمندی به همچین امر غیبی نیستی. دقت کنید، و تفکرات سلفیت ناشی از این نقطه بود. اینا چه رفتی به فقه داره دوستان؟ برگردیم اقام تا یه نکته رو دیروز دوستان تذکر دارم، گفتم اولین احساس جمع احتمالا اینه که الان این بحثی که ما میکنیم فقهی نیست. رفقا شما الان با یه مسئله مواجهی که خب میتونید قشنگ دورش بزنیم و ما دور زدیمش. الان بریم تو دهه 30 و بحثایی که تو اون دهه توی حوزه علمی قم رایج بوده، من دیروز اشاره کردم بهشون. این رفتن و دستمالیدن به در، به زری، چرخیدن دور زری روایت داره؟ حتی روایت به خلاف داره دوستان، حتی روایت چی داره؟ به خلاف داره.
روایتشیه
میدونم
که
پیامبر وصیت کردن
که قبلشون
تخت کنن. بله، روایت به خلاف، اتفاقاً روایت ها موافق با سلفی هست. یعنی بخش زیادی از مناسک شیعی، بخش زیادی که چه ارز کنم، همهش میزوی سوال. اصلا جشن تولد گرفتن ما داریم مگه؟ عزاداری کردن رو؟ خب شما میگه عزاداری مجلس روزه از ذکر مصیبت، ذکر ذکر اهل بدن، اصلا این که با هم جمع میشیم با یه ریتم مشخص همه میزنن، مثلا سه عزاداری میشه. اینا
همه تعظیم
شواهد،
هر چیزی دیگه
هم میتونیم بگم تعظیم شواهد. آفرین، هم دنبال هم چیزی بودن. یا کنید نکته اصلی اینه، سلفی ها یه اشکال اساسی دارن، نه به ما، به کل جهان اسلام، که ما یکیشیم. ما کجاشیم؟ ما انتهای یک جریانیم به اسم تصوف. تو نگاه اونا میگن این تصوف بره جلو میشه آخرش بشریم. و چیه این اصلا کلا همینجوری یه دفعه تبرک بکنی و این انگشتر نمیدونم اینجوری و اینو بفروش که اینطوری میشه و این لباس متبرک به فلان جا اینو بمال به زری نمیدونم یه همچه اتفاق میفته و چه فهمیه قبوتون رو نگاه میکنی اصلا اسلام اینجور چیزی نمیخواد. شوخه قشن آقای فندرس شد بکنم. خب حجمه جریان فقهی وهابی حجمه نیست که شیعه در امان بمونه ازش، با استفاده از موتور خود اهل بیت در امان بمونه ازش. شما
یه موقع ورود فقهی
میگین
که ما دنبال اینیم که
پاسخ
وهابیت رو اینجا بدیم.
نه ورود فقهی نیست، ورود کلامیه، ورود فقهی.
نه نه، عرضم اینه که در مقام فقهی که او داره ترسیم میکنه که فقه اسلامی اوست، تراست ما اون میگه شما بدعت آوردید، ما داریم اینجا بحث میکنیم. یه موقع نه، اساسا ما دنبال اینیم که با فقه بریم به سمت یک تشکیل سبک حرکتی اجتماعی و از اون میاریم بیرون. اون ورود اول بود.
واقعیت اینه که فکر نکنید سلفی ها به هم چیزی فکر نمیکردن. اتفاقا جریان سلفیت خصوصا بعد از این، اصلا دلیلی که اخوانی ها به این سمت گرایش پیدا میکنن چیه؟ نه فقط اخوانی ها، جریان روشنفکری اسلامی ایران هم به همین گرایش پیدا کرده. دهه 30 رو ببین، کتابشون رو بخونید. بعد اون میگن که آقا جون این تفکر خرافی، دقت کن این کلمه خرافه رو شیخ مطهری هم تو همین گفته بود، خرافه، چقدر خرافه پرستی. امروز ببینید شما خیلی الان چقدر داریم خرافه پرست با خرافه پرستی مبارزه میکنیم، یه خصوصا دهه 70 دهه 80 دهه 90 الان چقدر اون منبرای ما خرافه پرستی زد و خرافه صحبت کردن. برید تو دهه 30 همه در مورد خرافه پرستی صحبت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اون عقبه جریان روشنفکری که اومد تو فضای فقه خودش رو ترجمه کرد. شما الان حساسیت رو خرافه ندارید، بلکه چرا اصلا خودتان دامن بزنید از نگاه اونا. من قضاوت خودم رو هنوز نگفتم. از نگاه اون جریان دهه 1330-1340 بخش زیادی از جریانی که ما الان داریم پدید میاریم جریان خرافیه. اربعین اینجوری پیاده رفتن، بعد این داستان، این همش هیچ مستند نداره، هیچ مستندی نداره. خب بخوای فقهی و همین فقه جافه موجود برخورد کنه، خود همین آقایون مراجع هم نمیتونن دفاع کنن از مواضعشون.
کجا داریم؟ مطلق پیاده روی داریم، نمیده اربعین نداریم،
پیاده روی اربعین به این شکل چند
بزنیم خودمون رد کردن دیگه.
آه؟ آقا پیاده روی برای زیارت امام حسین و روایت شو بعدین بیاریم بعد در موردش بحث میکنیم. پیاده روی در مورد زیارت اربعین امام حسین اگه روایت شده کردیم حالا نگاه کن. احسن، حالا اون روزشو بگم که حالا شما داری یه مناسک درست میکنی مثل حج طواف کردن دور زری اهل بیت داریم اینجا.
نه
باید طواف کردن دور زری معصومین رو داریم یا نداریم؟ ما اصلا زری اجازه میدم مگه زری نداشته خب میساختیم اصلا اجازه میدادم بسازیم برای چی نساختیم؟ نکته اینه دوستان، شما یه فرهنگی رو الان داریم که اصلا هویت چیه معنا همینه. مثل چی؟ مثل منار. امروز دقیقاً همون حرفی که از جلسه اول زدم، امروز نماد اسلام منار و گنبده. اصلا کلا یکی از دعوای ما تو غرب اینه که چرا اجازه نمیدیم منار و گنبد بسازیم؟ شما دنبال حذف هویت اسلامی از توی شهر، ولی بیاین بیرون از تو این فضا، بیاین توی اون مبادی اولیه فقهی که قرار بر اساس همین چارچوب و همین متون و اینا قضاوت بکنه، میگین آره متونی که ما داریم که داره اینو نقد میکنه. من میگم حرف حالا خودم بخوام بگم، من میگم مثلا کلا تو این لایه بخوای واسه نمیتونی قضاوت بکنی. با این متن میتونی تو بگی مثلا الان مناره ها رو خراب کنی، با این متن تو الان میتونی بگی که مثلا این الان دست مالیدن به ذری بدعت خرافه است، بوسیدن در حرم امام رضا و امام حسین علیه السلام بدعته، پیاده رفتن توی اربعین بدعته، خرافه است. تو میتونی بگی اصلا این پرستشه؟ همه پرستگان‌های ما رو همه بچی میکنن؟ میگه پرستش. میگه آقا من نمیپرستم که، من دارم اینو وسیله قرار میدم، شفاعت میخوام بکنه برای من. میگه آقا این این همون کاریه که این بت پرستا میکردن. اینا هم که نمیگفتن اینا چی هم؟ میگن اینا شفاعت میکنن برای ما. نکته مهمیه دوستان، درسته که ما بر اساس یه بافت زیست شیعه خودمون خیلی از این چیزا رو راحت ازش عبور میکنیم، ولی این فرهنگه. فرهنگ رو بزنیم کنار، بریم سراغ متون. متون اجازه این کار رو نمیده به ما. شما میگه خب زیارت جامعه داریم، آه این همش سندش هیر داره، اینا بخش زیادش از کیا رسیده؟ جریان قلات رسیده. جریان استاندارد که از این حرفا نداره به اون صورت. خط و قلوب خود تو میگه روایتش ضعیفه. اگه بخوای با اون نگاه فقهی صفر و یکی نگاه بکنی، همین بلا رو خواهی آورد سر فرهنگ شیعه ما. بعد ببین این فرهنگی که حالا ببینید، شما ای به من جمله بگفتی هنرش نیست بگوی، ما هی داریم ضد سلفی ها میگیم آقا این آدمای متحجرین، اتفاقا اونا میگه شما متحجرین، اتفاقا میگه شما با این خرافه پرستی که راه انداختی جهان اسلام عقب انداختی، همش افتادی توی کل همت شما اینه که بیا گنبد و مناره و ذریح بساز، آدم ها هم همه توجهش این پولاشون رو خرج این چیزا بکنن، و اجازه زیست و حیات امروزی و تمدنی نمیدی، به زندگی اصلا فکر نمی کنن. همه فکر ذکرشون شده همین جور خرافه پرستی ها. بخونی شهید مطهری رو میبینی، شهید مطهری یه طعم اینطوری داره بحثش داره یا نداره؟ آه خوب قبول داریم. خب ولی دوستان بذار بدیم، من موضعم با شهید مطهری تو این قصه همراه نیست. بذاریم حرف آخر خودم بزنم. من تو این قصه همراه نیستم با اون جریان 1330 و اون موج ضد خرافه پرستی و اینها. و البته این به تبع این نگاه جاف و بدون فهم عقبه راهبردی متن‌های دینی رو هم نمی‌پسندم. از اون وقتی هم نمیگیم آقا بلکنه هر چی شد، هر چی آمد خوش آمد، اینم غلط. عرض ما اینه که آقا باید بریم ببینیم نوع مواجهه اهل بیت و سیره نبوی چی بوده، و تو این مواجهه باید راهبرد رو پیدا بکنیم. یه خطی نمیشه گفتش که خب کلا پس این حرام است جمع کنیم. آقا بولدوزر بردار بیار، حرم حضرت معصومه رو می‌خوام صاف کنیم. حداقل ذریعه که باید بکنیم قبرم باید همچی چیزی مثلا روزی به حرم امام رضا، حرم امام حسین اصلا تو مخیلتون میگنجه؟ نه میگم شهید مطهری تازه اول باب بسم الله شده، من تا تمتش بخوام بیام دیگه. آقا ذریع ساختن جایزه یا جایز نیست؟ میخونیم روایتشو. آقا اصلا کی گفته ذریع بسازیم؟ چرخیدن دور ذری جایز یا جایز نیست؟ اصلا این کارا رو به غیر از کعبه مگه میشه کرد؟ طبق نگاه اولی ها من که میگم که اون جایزه، ولی سوال اینه، ما که یه مبنای دیگه داریم، شما با مبنای خودت نمیتونی ثابت کنی. بفهم
چون مسئله اونطور روشن فکر دینی ما اصلا مسئلهشون این نبوده، یعنی اینجوری هم شریعتی هم صحابی هم حضرت آقا و هم شهید متحدی توی اتمسفری دارن یه سبک دینداری رو نقد میکنن، سبکی که مثلا شریعتی تو اونجا تو مقالاتش به شدت به این تلاقب کردن این چیز میگوه، یا تو تشیع علوی تشیع صفوی اساسا تشیع صفوی رو علوی نمیدونه، بعد دلایلش رو ببینیم مثلا چرا نمیدونه، اصلا شاید یه چیزی درگیره و اون یه دینداری قشریه که هیچ وقت به انقلاب خط نمیشه، جلوی زنبای نمیسته، مبارزه نمیکنه، توی فضای همش میخواد دینداری رو مثلا توی فضای معنوی منزوی در یه
چیزی اون رو به شریعت رو از ادعا میشه جمعه
متحریف رو به واسه حسینیش رو مزدلش نیست، آقای متحریف رو نقداری که حتی بر تو حماسه حسینی بر سبک آینی ما وارد میکنه، روح نقدا به این میخواده که بابا سبک دینداری که شما دارید انجام میدید اون دینداری لبی نیست. مسئله سلفی ها اصلا همین چیزی که شما میگید، مسئله سلفی ها اینا با دنیای تجدد نسبتی که میخوام بگیرن یه نسبتیه که کاملا توی یه طرف وای میستن و آن چیزی که از این دنیا میاد رو خرافه میپندارن. شما هر چیزی رو که اینجا به غیر از لایه قشری ببینی خرافه است تو بحث سلفی ها. این نسبت یه که حالا نئومعتزله خود مثلا مده اینا رقیقش کرده، ولی به نظرم اصل مسئله این دوتا با هم متفاوته.
من به نظرم قضاوت کردن در مورد این خیلی ساده نیست و باید یک مقدار دوباره بریم تو مطالعات تاریخی. توصیه هم اینه که دوستان در مورد این مطالعه کنم بذارن توی گروه، هرچند که موضوع اصلی بحث ما نبود، ما یه دفعه اومدیم توی یه لایه بحث در مورد سلفیت و جریان روشنفکری ایران. من کاملا برام واضحه جریان روشنفکری ایرانی که توش حتی شهید مطهری دکتر شریعتی و حتی خدا آقا هست متأثر از جریان سلفیت هم، و این تأثیر چیزی بدی نیست، اتفاقا یه جایی هم ازش استفاده کردیم. صدق خود من از همین جریان متأثره. این جریان چی داره میگه؟ این جریان با خرافه پرستی مواجهه و دلیل یه عده‌شون که انقلابیه، یه عده‌شون که مسئله‌شون نه واقعا خرافه پرستیه. اولا بذار اونایی که انقلابیه میگه چی مانع اینه که از این دین انقلاب برخیزد؟ این دین قشری مناسکی
شروعش
در بیسته دیگه حکمی زاده. احسن، شما
همون زمان ما
داریم تمدن شما نگاه کنید حرفای حکمی زاده چیه که چشم الاسرار امام داره جواب چی میده؟ میدونه بابا این حرفا بیاد تو حوزه علمی قوم با خود همین متون سر و کار پیدا بکنه، امام خیلی حواسش جمعه، داره جلوی یک انقلاب فقهی رو میگیره. این حرفا میومد دوستان مطمئن باشید که ما یک هویت سلفی شیعی داشتیم الان، و مطمئن باشید کارمون به خراب کردن قبور امام رضا و حضرت معصومین میرسید و امام حسین میرسید، شک نکنید میرسید. فکر نکنید جریان های فکری ساده میاد میره افغان شما امروز نگاه نکنید کل جامعه فرهنگ رو قبول داره. جریان فکری علمی اگه بتونه جامعه علمی رو تو مشت خودش بگیره به سرعت میتونه، این سرعت البته یک سال دو سال پنج سال ده سال نیست، ولی واقعا شگفت آوره که شما میتونید در یک بازه زمانی واقعا 30-40 ساله ببینید که زیر و رو شده این جامعه، زیر و رو شده این جامعه. و امام داره میبینه آقا این نوع نگرش سلفی چقدر خطرناکه و صرف ها میسته، در این حالی که چون میدونه آقا این نوع نگرش سلفی یک جریان روشنفکری دینی پدید میاره چه جلوی اون روشنفکری حقیقی رو میگیره. البته امام خودش هم با خرافه مواجهه میکنه، خود امام در امام خمینی داره چی میگه؟ مبارزه با مقدس نمایی و تهجر گرایی، درسته؟ اصلا میگه خونه داری که پدر پیرتان از این دست خورده، از هیچ کسی نخورده توی حوزه‌های علمی. این دقیقا نشانه داره همین دین مناسکی قشری. بعضی هم از این کسایی که ریگ عملاتی تو کفششونه نقد درستی هم دارن میکنن، میگن هویت مناسکی داره پررنگ میشه، مده ها دارن چی میشن؟ داره زورشون زیاد میشه. راست میگن آقا، نیا کن اون کلمه تو حق این یراد به هم باطل. اون میگه اصلا این جشن دوران هم داد راه پیمایی چند کیلومتری بود؟ مهمانی در کیلومتری رو انداز، اربعین رو انداز. نه اون که حرف باطلیه. سوال اینه، یا کنید یه اتفاق داره میفته، متوجه این هویت مناسکی داره پررنگ. هویت مناسکی یعنی چی؟ این رو من خواستم بگم، بعدی که به امروز ما رفت داشت. هویت مناسکی دوستان اینه، بعدی یه مدت خود قشر موضوعیت پیدا میکنن، خود اینا قرار بود توسط بهش پیدا کنی دیگه، بعدی یه مدت خود اینا موضوعیت پیدا میکنن، بعد این موضوعیت پیدا کردن نه این، بعد برای اینا میای چی درست میکنی؟ نماد درست میکنی. بعد این مدت خود نماد موضوعیت پیدا میکنه. یعنی آقا این نمادی بود که با واسطه این تو بشی ارتباط میگرفتی با اون حقیقت غیبی، خورشید بود مثلا، گاب بود، سوسمار بود، هر چی بود. خب میگفتی آقا من اینو گذاشتم، میدونم که اون یه پدیده مادی نیست، غیبیه. هر آدم عاقل و بیعقلی میفهمه که داره در مورد یه پدیده، هیچ کس نمیگفته آقا من این بوته همون کسیه، همون چیزیه که داره به من این قدرت غیبی، بوته که قدرت غیبی من خودم ساختم. خودش میدونه، همه کسایی که این بوته رو دارن میسازن همشون علل اطلاق میدونن این بوته نیست که این قدرت رو داره میده. این بوته وسیله ارتباطی تقدسی در این بود درست میکنیم، کما اینکه ما میدونیم خدا توی اون کعبه نیست، کما اینکه میدونیم حضرت معصومه توی همون زری نیست، امام حسین هم تو اون زری نیست. درسته؟ هممون میدونیم، ما هم میدونیم، اونا هم میدونن. تو این قصه هممون مشترکیم دوستان، هممون مشترکیم. چه اتفاق داره اونجا میفته؟ پس برابر این موضوعیت پیدا کردن خود اینا در مقابل خداوند متعال،
دو یعنی این
هویت
هم پیدا
می‌کنه. این هویت ما یه ذره توضیحش داریم، ولی الان مسئله من چیز دیگه ایه. دو، موضوعیت پیدا شدن خود نماد در مقابل چی؟ حقیقت بشون. خلاص
یه
جایی بعدم
حقیقت میشن خود این نمادها.
یعنی که شما مثلا ببینید دوستان، تو مگه قرار نشد که بری به امام حسین توسل پیدا بکنی که اخلاق درست بشه، آدم بشی، بتونی درست زندگی حسینی بکنی؟ نه آقا، پولی تو خرج کن یه کاشیکاری 20 مثلا درست بکنیم اینجا، یه گنبد و چند متر ببریم بالاتر، یه چند تا صحن دیگه اضافه بکنیم، پولا تا یه داری خرج چی میکنیم؟ یعنی فکر میکنی با خرج کردن به این نماد، به این معبد و زیور عالم اضافه کردن به این بخشش های پای این بود مشکلت حل میشه؟ مشکل تر قربانی کردن دوستان، مگه سنت قربانی رو ما نداریم؟ همه یدن آسمانی داره قربانی رو، جزء توسله، هم عبادت، هم قربانی، هم نذر، همه اینا جزء زیست مؤمنانه است. سوال دوستان، پس ما نه با نذر مشکل داریم، نه با قربانی مشکل داریم، نه با توسل مشکل داریم، حتی نه با نمادسازی. مسئله اینه، محوریت پیدا کردن نمادگرایی به این معنا، به معنای غلبه هویتی امر عینی مادی. شما کلا همه حواست دیگه به، یعنی الان مثل این کسی مونده که داره ذکر میگه لا 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 لا، وقتی که دیگه از مثلا 500-600 دیگه داره میگذره دیگه، طرف دیگه لا 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 لا، دیگه چی داری میگیم؟ لغلغه زبانه دیگه. یکی دیگه هم ممکنه همین اصلا کلان از ذکری که داره میگه اصلا کلان غرق تو ملکوت عالمه. این دوتا فرقش، امام توی اون ببخشید، امام توی اون متن بسیار ارزنده‌ای که توی پیام راحته در مورد حج، چون همون افتداش میگه، میگه آقا نیا کنید قشنگ این دین مناسکی و قشری رو میزنه با دو تا زاویه دید میزنه. به خلاف یه عده دیگه. یک زاویه دید، زاویه دید انقلابی تمدنیه، یک زاویه دید، زاویه دید عرفانی باطنیه. مشکل اون سلفیت اینه، بعضیش انقلابیگری رو میبینن، تمدنی رو میبینن، بعد باطنی رو نمیبینن و با واسطه این بعد باطنی رو هم دارن میزنن. امام عارف میگه نگاه کن اساسا این قشریگرایی مانع بالا آمدن بعد باطنی هم. اتفاقا شما سلفی هم خیلی قشری، چون بعد باطنی اصل قصه است، بعد باطنی رو نمیبینی. اون سلفی هم میخواد اونو واسطه بکنه برای زدن بعد باطنی. اتفاقا به عبارتی ما با بعد باطنی که اینا داشتن مشکل نداشتیم، بعد باطنی که اونجا بود که انبیا رو انداخته بودن اینو. دقت کنید ها، غربیا اینو نمیگن ها، غربیا دقیقا مثل سلفی ها دارن چی میگن؟ با همون بعد باطنی مشکل دارن، با همون نگاه به غیب مشکل دارن، با همون هویت اعتقاد به قدرت های غیبی الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. کسی که ایمان به غیب نداشته باشه که نماز نمیخونه. بله بعد میشم یوتون از زکات هم بالا آخرتون یوقنون، بعدش هم آخرت. آخرت کسی که ایمان به این غیب دنده بشه ایمان به آخرت داره. آقا هر چی این کسایی که بت پرست بودن ایمان به غیب داشته، ایمان به آخرت داشته، ایمان به قربانی داشته، ایمان به قدرت ملائک داشته، ایمان به انسان‌های دارای قدرت‌های غیبی داشته، اینا رو که ما بهش مشکل نداریم. مسئله سر مصادیقیه که اینا آوردن، مسئله سر دنیاگراییه که تو این پدیده، مسئله سر تصرفات معناییه که کردن، مسئله سر این نگاه استقلالیه که در مقابل خداوند متعال پدیده بودن، مسئله سر نمادیه که اینا تبدیلش کردن به نقطه اصلی توجهاتشون. و این شد شما میگه ازش بپرسی، خود قرآن میگه اگه از اینا بپرسی میگه تو مثلا بالاخره داری ولو لات و عزا و اینا رو داریم میپرسیم، میگه نه ما کی رو داریم میپرسیم؟ اینا ما رو مقربون الی الله زلفا، اینا دارن ما رو به خدا نه الله، همه جون میدونن اللهی وجود داره. میگه اگه بفرستیشون وسط دریا خودشون میدونن آقا کیه که نجاتشون میده. اما مسئله سر اینه، البته اینو بدیم بگم آقا اینا در این جملات در مورد کیاست؟ در مورد مشرکین مکه است. اینا خیلی پیشرفته دارن از اون آدم هایی توی یونان. یونانی ها اوضاعشون خیلی خراب بود دوستان. یونانی ها به این راحتی درست نمی شدن. در مورد مکه داری سوال کنی، چون یه عقبه توحیدی ابراهیمی وجود داره و یه تربیت خاصی توی اون منطقه که همچنان الله براشون مزمهل نشده. لابلای این خدایانی که همه اومدن و دیگه مثلا زئوس هم بخوای الله بگیری اونم نمیتونی درست بکنیش. اینقدر مشوب کردن اینا. مثلا ببینید بعضی از این مسیحی‌ها هم همین کارو کردن، خدا رو یه دفعه پیرمردی تصویر میکنن، این پیرمرد باز بعدش اون پیرمرد طبیعتا هم توی دین یهود که بعد بره با خدا کشتی بگیره، بعدش هم خورده بعد که بخوره باز زمین دیگه برش یقی چیزا هم درست میکنه دیگه، ازدواج هم احتمالا کرده، معشوقه هم داشته و بعدش هم دیگه ادامه داستان بلایی که سر یهودی ها خودشون سر خودشون آورده. همین اتفاق برای مسیحی افتاد. تصرفات در معنا یک مسئله موضوعیت پیدا کردن، دو مادی کردن این هست و دنیوی کردن این هست که جلسه قبل بردن برای به عنوان الهیات جرم و جنایت و شهره.
خب ورود اولی مطمئن مسئله باید این بخشش بود، یعنی اومدیم اینگاه میکردیم به این گفتیم تصویری که انداخته روی چیز پرده مخالفت ما از این جنسه که اساسا تو وقتی بگی به سمت این نماد ایرانی داره اون معنای مادی دنیویش رو میاره و برجسته میکنه، ما به اون معنای داریم اتفاقا
من به نظرم اینجوری
برگشتیم روی نماد میگی اتفاقا نماد، یعنی دو ورود شده الان.
به عبارتی ما چرا اون ورود اولی رو ازش فاصله گرفتیم؟ به خاطر اینکه میخوام ببینیم واقعا پیامبر اکرم موقعی که مواجه شد و قرآن موقعی که داره مواجه میشه، یا اصلا تورات و انجیل رو ببین بررسی کنیم مواجه هایی که دارن، حالا اونجا هم قصص همین قاطیه، یه مشکل اساسی اینه، این برای زدن موضوعیت پیدا کردنه، برای زدن نماده، برای زدن مادی و دنیوی کردنه، برای زدن همه ایناست، یا برای زدن یه فرهنگه؟ اون چیزی که اشاره کردن آقای پیمانجو الان به چی اشاره داشتن میکنن؟ به تمدن. آقا شما یه باف به تمدنی داری، یه سبک زندگی داری، یه نوع زیسته. این زیست ابعاد متعددی داره، ولی این ابعاد به یه پدیده گره خورده. این پدیده نگاه نکن یه مجسم از میشه خونه گذاشیم برای خوشگلی گذاشیم، اصلا برای خوشگلی. الان دیگه الان فکر نمیکنم کسی بتونه بگه آقا این برای زیباییه. زیبایی چیه؟ هویت داره میده به این زیست، به شدت مرکزیت داره تو این زندگی، یه چیز حاشیه‌ای نیست، میاد آروم آروم چیزای دیگه خودشو میاره. شما میگین نه ما ایرانی ها دیگه الان از این چیزا گذشتیم، اینا میاد این اتفاق رو ها نمیزنه. اتفاقا بریم ببینیم بین همینه که آلوده به همین توتم و موتم و اینا شدن آوردن تو خونه هاشون، اول میاره بعدا میپرسه این چیه، میگن چی؟ این نه توضیح میده، میگه این تو یونان باستان بوده اینجوری بوده، قصه هاشو برای هم دیگه میگن. بعد یه مدتی یواش یواش میگن نکنه، بعد چون بالاخره این بود باطنی هست، بعد یه مدتی واقعا اعتقاد بریم ببینین ها، بریم با همین آدمی که اصلا مثلا بریم حداقل با مشاوره صحبت بکنیم، با این مشاوره که حسابی سرکیسه میکنن این تیپ بالا شهری ها رو، خب ببینید چه جنس مشکلی اینا پیدا میکنن تو زندگیشون آروم آروم. مسئله پس بنابراین اینا عرض ادعای بنده است، همه اینا رو باید واقعا تو متون آخرش تکلیفشو معلوم کنیم. من عرضم چیه؟ من عرضم اینه که رفقا ما اولا توتم رو داشتن، میگفتن که ما توتم هم داریم اینجا، توتم یعنی یه انسان یا یک حیوان یک نبات دارای قدرت نبی.
حالا شمن پرستی هم باشیم.
آره دیگه تقویتا میگه شمن و اینا همه میفته توی همین فضای
دیگه.
حالا سوال اینه حیوان و نبات توی دین الهی یه بعد اینطوری پیدا میکنن؟ مثال بزن. خب تقدس ما میخوام بدیم، نیا کنی این میخواد بشه یک موجود مقدس، تقدس همه اینا تقدس دارن دیگه، درسته؟ شما کجا داری به حیوان تقدس میدی؟
سنگ مثلا سنگ رو تقدس
میدی؟ خب نه، اگه سنگ بیاد تقدس پیدا کنه احتمالا این سنگ رو تقدس میدی که رفته توی یه معبدی که ملکی وجود داره، اسطوره‌ای وجود داره، خونه خداست. نه به ما هوه، توتم به ما هوه است. نه
اولش که به ما هوه نیست، کم کم خودش موضوعیت پیدا
میکنه. نه مثلا میگه آقا واقعا میدونید داره این درخت چه قدرتی میآفرینه برای ما، مثلا باباب نمیدونم دیدین عجیب درختی، مثلا کلا درخت این ساختمون چند تا ساختمون دوروبر همه میره زیر سایش، میوهش هم عجیب میوه، یا یه هندوانه رو دیدین دیگه، مثلا فرض از این هندوانه های بسیار بزرگی که ما اینجوری من دو تا دستم دور هم میگیرم و آره دیگه تو همین قد اینقدر هندوانه است. خب درخت شما یه درخت میگی با یه عظمتی و با این بزرگی، بعد طرف میاد میشه اینو شروع میکنه به عبادت کردن. این عبادت کردنه به خاطر اینکه خب این درخت خیلی عظمت داره میگه، یه عده میبینی بود گاو رو عبادت میکنن، یه عده میبینی نه مثلا یه تقدسی قائلن برای یه کوه، یعنی کوه مقدسی هست، خود کوه هویت مقدسی پیدا میکنن. ما داریم این چیزی؟ خب ناقه از اصفاله واقعا مقدس بود، این ما نگاه ما تقدس بهش،
ما خودمون رو نگه داشتیم و الا ظرفیتش رو داشت که بریم.
آها
یه نگاهی بود که خیلی احترام میشه، یه روز این آب بخاره یه روز شما آب بخاره، تقدس این شکلی.
آها اینا هم شما شاید میارین دارن که همچی تقدسی رو توی انبیا گذشته پدید آوردن برای حیوانات و موجوداتی. نه من توی نگاه خودمون، نگاه اسلامی خودمون دارم میگم. توتم نمی... نه بگذاریم، ما حرفی که در مورد ملائک هم زدیم اون الهه هایی اونا نمیشه. نه
شباهت هم بزنیم
ما مثل
یه چیز نه ما با
به قرار کنیم دوستان یه روایاتی ما داریم، خب مثلا در مورد مرغا یا تو خونه تون چی داشته باشین؟ ما خورس داشته باشین، کبوتر داشته باشین، اینا ذکر میگن، اینا خودشون بلاها رو چی؟ دفع میکنن. و
شیطان.
روایت داریم ما اینا روایت، آخه نگاه کن یه وقت ازش میگی اینا همو اعتقادات و خرافی که از قدیم مونده. خب حالا مثلا نمیگی شما بعد
غیر وقتی شما پرنده میارید عجله میمون پرنده ها بازی میکنن به بچه‌ها.
حالا از این تا نا خیلی چیزه دیگه نه، اینا میگن ذکر دارن، ذکر هر کدوم از ذکرها اینا با اون یکی دیگه فرق میکنه و بعدش هم
نه بچه نگهداریشون رو
تو خب. حالا شما اینو دارید در مورد خوک هم دارید، اصلا میگین آقا کسی که خوک بخوره این شکلی میشه. خب گوشت خوک بخوری اینجوری میشه، خوک نماد یه چیزیه و اساسا شما میدونید هر نوع ارتباطی با این موجود تأثیرات خواهد داشت روی زیست عمومی شما، خوردنش ما اعتقاد غیبی داریم، وگرنه که میخوردیمش آقا میخوری میگه چه کار داری گوشت به این خوبی، نمیدونم بدین گوشت خوکی یا نه. آه گوشت خوک فرقش رو که آقا با گوشت گوسفند، گوسفند یه رونی داره یک چند مثقال گوشت هم کنار اون استخونشه، خوک اینجوری نیست، خوک همش گوشته، موجود اینطوری چون هیکله دیگه، اون هیکلش همه دنبه نیست، اون هیکل همه گوشته، تو لجن هم میره که این گوشتا چیز نشه، اصلا کلا با تو لجن پرورشش بدن که این گوشت به وجود گوشتالو خلاصه بتونه تعامل بکنه. همچین موجود چرا به این خوبی، یعنی دو تا چارته اقتصادی بخوای بکنی طبیعیه که گوشت خوب باید تبدیل به گوشت رایج بشه، اسمش هم میاریم حالمون به هم بخوره، فرهنگی ساخته برای ما دیگه، چون معتقد به یه بعد غیبی میگه ما اثر میذاره، والله بالله اثر میذاره، حواست نیست اصلا، ما معتقد به بعد غیبیم، معتقد به بعد غیبی خونیم، نجاست براش قائلیم، همه این اموری که شما نجس میدونی و همه اون چیزایی که شما مطهر میدونی بعد غیبی داره، اگه آب بعد غیبی نداشت که مطهر نبود، اگه آتش بعد غیبی نداشت که مطهر نبود، مطهر ببخشید، بعد غیبی داره. فقه دوستان بدون دیدن این ابعاد پنهانش، خصوصا فقه عبادات، بدون اینکه این ابعاد پنهان رو ببینی اصلا قابل فهم نیست، مگه چشاتو ببندی میگه خدا اینجوری گفته دیگه، وگرنه اگه یک کس چشاتو نبنده میگه اه شما من آتیشو مقدس میدونی که میگه پاک میکنه، آه خب پس اونا هم که آتیش قبول شد، پس معلومه شما هم یه چیزی توی آتیش داری میبینی، آب مگه مقدسه که میگه نه شما جنوب شدی، یه طهارت باطنی، یه ناپاکی باطنی داری، باید آب بریزی روی بدنت، میخوای نماز بخونی باید آب بریزی، آب بریزی طهارت باطنی، دقت میکنی یعنی چی؟ یه طهارت داری باطنی، آب میریزی طهارت باطنی، آب مادیه، طهارت باطنی امر قلبیه، مگه این آب مادی میتونه طهارت باطنی قلبی درست بکنه؟ همه بحثای طهارت و نجاست رفقا، همه اون چیزی که مقدمات عبادته بعد باطنی داره، بعد باطنی یعنی باطن داشتن اشیا، اون قدرت غیبی داشتن اشیا و حیوانات، امر مورد تأکید اتفاقا شریعت
تقدم
آنه شده آقا تقدم تو خیلی خب یه قدم دیگه هم بیریم جلسه یه قدم دیگه هم بیریم خب نیا کنید رفقا تا اینجا قدرت غیبی رو دیدیم ما واقعا برای ما بر تقدسی که تقدسی که ما میدادیم خب ما برای ملائکه تقدس قائلیم میگه اصلا این تقدسی که اونا قائلن ما اصلا برای ملائکه قائل نیستیم درسته؟ ولی شخص موجود غیبی داره قدرت میدونیم که اینا تو نگاه ما اینا زیر قدرت انبیاء و اولیاء الهی هست، ولی از اون ور دیگه برای آب تقدس قائلیم، قائلیم دوستان بخونیم میخونیم روایت، برای نان تقدس قائلیم، برای آب تقدس قائلیم، معتقد به تأثیرات انعکاسات طبیعی، میگیم اگه کسی با آب این رفتار رو بکنه خدا برکت رو میبره، با نون این رفتار رو بکنی روایت همون یه روایت اتفاقا فکر کنم خوندیم که در مورد چیز بود، در مورد یهود بود که چرا خداوند اینا رو برخورد کرد با یهود، کارشون به جای رسید که گرسنه موندن، چرا؟ چون یه موجوداتی درست میکردن با خمیر و استنجا میکردن، اینا روایت چه دیدین یا نه؟ تو همین روایتی که مربوط به تمثال بود آورده بودن اگه سرچ کرده بودیم، میگه تقدس داره خمیر و نون، دیدین قدیمی ها واقعا ماها دوستان، ما رفقا، ما نسل متأثر از مدرنیته ایم، حواستون جمع باشه، تقدسی که پدر و مادر بزرگ شما قائل بود برای نون و برای آب، ما قائل نیستیم، اشکال ماست نه اشکال اونا، روایتو بخونیم، آب حرمت داره، نمک حرمت داره، حرمت داره یعنی چیه؟ یعنی مقدسه، یعنی بعد غیبی داره، یعنی تأثیر و انعکاسات باطنی داره. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اصلا این بعد باطنی دادن به اشیا و بعد باطنی دادن به پدیده های مادی این تو ادیان آسمانی چی بوده، تو اسلام هم هست. خب اما چه خب بوده باطنی دیگه عزیزم، بوده باطنی نیست.
بوده باطنی چیست؟
بوده باطنی هر اثر غیبی امر مادی. شما برای امر مادی غیر از اثر مادی که داره بعد اثر غیر مادی هم قائل بشی روی امور باطنی عالم. شما میگی که میگن دیگه آب پاک میکنه، پاک میکنه شما رو از چی؟ متحر من دنس چه نگفتم تا بگو در از دنس دنس
آجا مثلا شما همین آب رو استفاده بکنید اما ترتیب رو رعایت نکنید، نیت نکنید،
بریم اینا سر جاش.
از آب جزء اون علت است، از آب باطنی نیست.
واسه
آب باعث دیگه باطنی میشه.
اینا دیگه اینا بحثی که من به نظرم اعتقاد این ادعای شما باید باشه. چرا آب این کارو میکنه چیز دیگه نه؟ اصلا برای چی آب رو بیاری مثلا شما به باجون میشینم اینجا یه توجه باطنی میکنم، تعارض باطنی پیدا میکنم. آب موضوعیت داره. اگه این بود غیر اثر روایت که صریح میگه روایات میگه آیات و قرآن هم میگه که خداوند این ویژگی رو، این ویژگی طهارت رو، طاهر کردن رو، خدا میگه من این ویژگی طاهر کردن رو قرار دادم توی آب، این ویژگی باطنی رو طاهر کردن یعنی باطنیه.
بعد از اون خاصیتی که آب داره اگه آب دستت نباشه این فرصت رو نداشته باشه همون خاصیت خاک
هم بگیره. ما در اون خاک هم ما معتقدیم آب اتفاقا هم آب هم هم آب هم آتش، اول آب بعد آتش بعد خاکه. حالا یواشوش اینا که یواشوش داره میره سمت همون اعتقادات آره حرفایی که این یونانیا میزدن و تبایع عالم. آقا اصلا تبایی هم شما دارید؟
روایت تبایی که
هست نقطه اینه. یا خب من میگم آقا یه چیزایی رو مدرنیته استفاده کرده با استفاده از نگاه خرافه پرستی توی نگاه های ما آورده پایین، در این حالی که اینا جزء اعتقادات ما، ما متأثر هم از مدرنیته ایم، کما اینکه سلفیت متأثر از مدرنیته است. اونا بریزیم دور، تکلیف خودمون رو با خودمون معلوم کنیم. و اگه اینجوری باشه همدلانه تر نگاه میکنیم به بت پرستی. همدلانه تر نه این معنا که پدیده خطرناکی نیست، میفهمیم خطرش کجاست،
نزدیک
شده
به
ادیان
و کفر.
خب بعد میگن که آقا نه شما اصلا کلا مشکل مثلا فلانی که داره هرچی تغییر میکنه اینه که شما عرفان برفان خونده این کم نگاه های این تیپی داریم. هرچی شما میخوای بگی، ولی من میگم آجون من مثلا اینا نیست، من مثلا چیه؟ من مثلا اینه که واقعا پیامبر اکرم با چیه بت پرستی درگیره؟ با چی فرهنگ پرنماد تمثالی درگیره؟ چی رو میخواد حذف بکنه؟ برای یه نگاه ابتدایی اینه آقا این باعث بت‌پرستی میشه، پیغمبر گفت اینو بذارین کنار که دیگه باعث بت‌پرستی نشه. خیلی نگاه خطیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اینقدرم کلام بخوایم برخورد کنیم هر گوشه فقه، هر گوشه و هر مسئله برخوردی میتونیم ببینیم که
من
با این نظام
تمدنی
در
مقابلش برخورد
کردم. مثلا احسان این که حرف درستیه.
آفرین. همین حرف درسته، بریم تا تهش.
اتفاقا این خطی میخوام بگم. خطی اینه چرا درستش که ما میگیم آقا پیامبر داره تحریم میکنه تمثال رو در برخی از احکام با یه مدل‌های خاصی، نمیدونم با یه شروط خاصی. این تحریمی که داره انجام میکنه برخورد داره کدام گوشه اون تمدن رو میزنه؟
آفرین.
اتفاقا ما بگیم دین اسلام درگیر است با این تمدن. این خطیه.
نه نه این که شما داری میگی این که کلا مساوی با یک برخورد مبهمه. نه ما دقیقا ببینیم یه هویت تمدنیه، بعد ببینیم با کجا این تمدن مشکل داره. اتفاقا دلیلی که داریم میگیم آقا بعد باطنی شما باهاش مشکل نداریم، دقیقا میخوام بگم آقا ما اشتباه فهمیدیم کنه. ما تو نگاهی سلفی زده خودمون احساس کردیم که اون بعد باطنی اینا رو ما باهاش مشکل داریم. با بعد باطنی اینا ایراداتی داره، ولی اصل مسئله اون نیست. از یه جای دیگه مسئله داره شروع میشه. ببخشید.